بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص مسائل نظام بانکی بود و چند جلسه پیرامون شخصیت حقوقی بانک صحبت کردیم و جنبندی این شد در جلسه گذشته که ما با ادله متعدد میتونیم شخصیت حقوقی رو به لحاظ فقهی بپذیریم و از شد در جلسه گذشته که به انواع متعدد به ادله متعدد ما میتونیم این رو ثابت بکنیم و لذا فرمایش مرحوم امام در تحریر که تفصیلی بین بانک حکومتی و بانک خصوصی قائل نشدند و البته بانک‌های مشترک، این قول اسباب است و قابل دفاع هست به لحاظ صناعت فقهی. امروز اجازه بدید که ما یه نقشه راه رو خدمت شما بگیم، مخصوصاً برای آقایانی که حالا بعدن استماع میکنن و میخوان طراحی بکنن مباحث فقهی بانک رو. مسئله به نظر میرسه بسیار مهم میباشه. هم مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی در این صفحه 98 این عبارت رو من برای شما خونده بودم، این بحوث فقهیه صفحه 98، هم مرحوم شهید صدر در این البنک اللاربوی جلد 1 صفحه 17 که این عبارت رو میخونم براتون مجدد، و هم آقایان معاصری که بحث فقه بانک رو مطرح کردن، خوب دقت کنید دوستان، جل لولل کلشون، من میخوام احتیاط بکنم ولی تقریبا غالبشون، غالب غریبه به اتفاقشون، ناظر مسائل بانک تجاری صحبت کردن. یعنی این تقسیم رو اصلا بهش نپرداختن که ما یه بانک تجاری داریم و یه بانک مرکزی داریم. مسائلی که اتفاقا بعد از جمهوری اسلامی روی میز فقها قرار گرفته مسائلی است که در حکمرانی پول مورد سوال هست و آقایان چون مورد ابتلا قبل از انقلاب نبوده، مرحوم شهید صدر ورود نکرده، مرحوم حلی آیت الله شیخ حسین حلی رحمت الله علیه اجمعین ورود نکردن و همینطور امام وقتی تحریر رو می نوشته، خب قبل از انقلاب این رو نوشته. آقایان حوزه، مخصوصا بزرگوارانی که در حوزه فقه معاصر زحمت می کشند، من به عنوان طلبه اینو میخوام طرح کنم که حوزه امروز نیاز داره به یه مسائل نوی بپردازه. من امروز خدمت شما عرض میکنم اینها اگر حل نشه اون مسائل خرد نمیشه حل بشه. بانک تجاری، حالا من بانک مرکزی رو مسائلش رو امروز آوردم برای شما بگم که ما اینا رو ورود بکنیم. به هر حال ما یه مسئولیت حقوقی هم داریم نسبت به مباحث فقهی بانک مرکزی و حوزه رو درگیر بکنیم با این مسائل که اینا رو بحث بکنن. ببینید در بانک تجاری، همین بانک هایی که هست، حالا یا خصوصیه یا دولتیه، مثلا بانک مسکن دولتیه، بانک ملی دولتیست، این بانک های خصوصی هم که وجود دارن یا بانک های مشترک. همه آقایان، همه رو یه مقدار با احتیاط باید بگیم، منظور من از آقایان فقهایی که متعرض شدن، عرض کردیم جل لولل کل، مسائل فردی رو در نظام بانکی بحث کردن. یعنی شما به عنوان سپرده گذار وقتی مراجعه به بانک میکنید، در قالب چه عقودی میتونید با بانک ارتباطتون رو برقرار بکنید؟ آقایان بحثاشون اینه. حتی مرحوم آقای حلی و آقایانی هم که ما ذکر کلماتشون شد، میگن بانک دولتی مجهول المالکه است، از این حیث بحث میکنن که شما که میرید سپرد و گذاری میکنید با یه بانکی که مجهول المالکه، آیا این پولتون به حکم اتلاف است؟ اونجایی که عرض کردیم باید خمسشو اول بدید و اینا. پس باز از منظر تعامل فرد با بانک، اینو خوب عنایت کنید، من میخوام امروز یه فقه فردی و فقه حکومتی رو براتون توضیح بدم منظور چیه. همینطور اگر بانک میاد در بخش تخصیص منابع و تسهیلات، حالا یا به شرکت ها و مؤسسات یا به افراد، یه خط اعتباری باز میکنه برای مؤسسه یا برای شرکتی، یا به جناب‌عالی میخواد تسهیلات بده. شبهه آقایان هم همین بوده. من عبارت مرحوم شهید صدر رو براتون خوندم، مرحوم آقای هلی رو براتون خوندم. آقایان میفرمودن که ما بیایم بانک متعارف، یعنی بانکی که امروز تو دنیا وجود داره، خودشو راحت کرده بر اساس قرض ربوی این تعاملات رو طراحی کرده، میگه جناب عالی به بانک قرض میدید 20% 30% ربح و بهره این پولتون رو، این قرضتون رو میگیرید. نه، این قراردادهایی که امروز میبندم، نه جاهای دیگه که درصدش کمتر هم هست. این طرف قضیه هم بانک به شما که تسهیلات میده در قالب قرض به شما تسهیلات میده و قرض ربوی هم هست. اختلاف، ببینید اصلا شهید صدر و آقایان میان میگن که بانک چطوری هزینه خودش رو تأمین میکنه از اختلاف نرخ بهره سپردگذار و تسهیلات گیرنده. این نرخ بهره رو که ما یه اختلافی بهش بگذاریم، بانک این وسط فرض کنید که 20% به شمایی که سپرد و گذاری میکنید سود میده، اون آقایی که متقاضی تسهیلاته بهش 25% میده، 5% این وسط برای بانک میمونه. آقایان اومدن گفتن ما چه بکنیم؟ این دوتا مشکل رو حل کنیم. یک، عقودی رو طراحی کنیم. دغدغه شهید صدر عرض کردم، مرحوم آقای هلی و آقایانی که امروز دارن فقه بانک میگن، امروز میگم یعنی همین الان چاپ شده در فقه معاصر قم، بحثای فقه معاصر قم اینا رو چاپ کردن، شما هم دیدید. ما بیایم یه عقودی رو طراحی بکنیم که اون عقود اولا مسئله ربا رو در تعامل بین فرد و بانک حل بکنه، یک. ثانیاً بانک هم یه بنگاه تجاری اقتصادی، بانک هم باید به هر حال از این نمد کلاهی برای خودش بدوزه. بانک این وسط چیکار کنیم که برای حق العمل بانک هم یه وجهی پیدا بکنیم؟ آیا وکیل باشه؟ آیا عقود مشارکتی رو بیاریم مطرح کنیم؟ عقود مبادله‌ای رو مطرح کنیم؟ این بحثایی که انشالله مفصل باید وارد بشیم. اونی میخوام امروز عرض بکنم اینه، ذهن آقایان به خاطر اینکه فقها در حکمرانی نبودند، حل مسائل فردی مردم بوده. اما اگه ازشون سوال میکردیم آقا جان ما امروز از آف مضاعف این مسائلی که شما تو فقه فردی میگید، ما تو مسائل حکومتی بانک و به تعبیری توی حکمرانی پول باش مواجه هستیم، من یکی دو تا مثال بزنم ذهنتون درگیر بشه چی میخوایم بگیم. بانک مرکزی که با افراد که سر و کار نداره، شما که با بانک مرکزی سر و کار ندارید، بانک ها با بانک مرکزی. من آوردم قانون بانکداری رو براتون بخونم. وظایف بانک مرکزی مثلا فرض کنید یکی سیاست گذاری پولیه. اگر یه شخصیت حقوقی به نام بانک مرکزی اومد به فقیه گفت آقا من مسائلی دارم، شما این مسائل منو حل کن، انتشار پول به عهده بانک مرکزیه. آیا این حق یه سوال مطرح میکنیم، آیا این حق اختصاصی بانک مرکزی و دولت است؟ که من همون بحث مجهول المالک هم امروز روی مسئله میخوام براتون مطرح بکنم. اگر آمدیم گفتیم ما در فقهمون در روایاتمون داریم حق الضرب مال حاکم بوده، دقت کردید، الان هم قانون میگه انتشار پول از وظایف و از اختیارات بانک مرکزی است. انتشار پول مال بانک مرکزی است. آیا بانک مرکزی میتونه، دو تا اینجا سوال پیش میاد، آیا غیر بانک مرکزی کسی میتونه پول ایجاد بکند؟ این سوال کجا، این سوالو بهش آقایون و فقها ها مواجه شدن که فنی بخوام ورود کنن. وقتی مسئله بیتکوین مطرح شد، بیتکوین یک پول رمزی اعتباری است، صادر کننده و ضرب کننده، حالا به تعبیر قدیمی حساب بکنیم، انتشار این پول به دست کیه؟ به دست دولت که نیست، به دست بانک مرکزی که نیست. یکی از ابهاماتی که در مسئله بیت کوین مطرح شد همین بود که مگر مؤسسات خصوصی، افراد، مگر غیر دولت میتونه پول انتشار بده؟ اینم پوله، دقت کردید، اینم پوله که حالا انشالله ما به بحثا خواهیم رسید. خب این یه مسئله که باید پاسخ بدید. مسئله دوم که مهمتره، من امروز اجمالا باید بگم ما یه مسئله رو داریم به نام خلق پول در نظام بانکی. یه وقتی گفتم این رو اینجا مطرح کردم، یه مسئله انتشار پوله. خلق پول همان انتشار پول نیست، اما در بعضی از آثار اینا مشترکن. ما اینا رو باید بحث فقهیشو بکنیم. آیا اگر آمدیم گفتیم بانک مرکزی حق انتشار دارد، ضابطه ای بر این انتشار بانک مرکزی بار است یا بار نیست؟ هر وقت دولت کسر میاره به بانک مرکزی میگه آقا پول چاپ کن، خب پول چاپ کن، حجم نقدینگی وقتی رفت بالا، ارزش پول ملی میاد پایین. این امروز من آوردم عبارت اقتصاددانها رو، میگن انتشار پول سرقت مخفیانه دولت از جیب مردمه. قدر ما پارسال که بحث فقه پول رو داشتیم، پول رو که تعریف کردیم برای دوستان، گفتیم پول یعنی قدرت خرید، این تعریف ما شد، پول یعنی قدرت خرید. لذا جبران اگر بکنید کاهش ارزش پول رو، این ربا نیست. یعنی شما 100 تومن 50 سال پیش به بنده بدهکار بودید، این 100 تومن فرض کنید که این میزان کالا میشد خرید کنید، حالا شما اون 100 تومنی رو با ارزش اسمی به من برگردونید که 100 تومنی رو یه آدامس هم نمیدن، الان ذمه شما بری شده. ما پارسال اینو مفصل بحث کردیم، گفتیم پول یعنی قدرت خرید، مخصوصا تو دیون بلند مدت که این نوسانات بالاست. حالا سوال اینه، بانک مرکزی میتونه، ببینید دوستان، در نظام، در مسائل بانک مرکزی ما مسائل مهمی رو در حوزه حکمرانی پول باش مواجهیم. آیا ضابطه ای هست رو فعل بانک مرکزی که خلق و انتشار پول نکنه؟ انتشار درسته، انتشار پول نکنه، یا هر جوری خواست میتونه 100 برابر 200 برابر مثلا توی بازه زمانی میگه کاهش قدرت خرید شده. اصلا قانون بانکی که ما، این قانون بانکی ما مسبب 51ه، یه وظیفه بانک مرکزی رو و اهم وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پوله. خب کی میخواد، با کدام قاعده میخوایم این رو کنترل بکنیم؟ بعد از اینکه از احتمال داره، احتمال داره کسی بگه آقا اصلا اینجا قاعده اکل مال بالباطل صدق میکنه. تو وقتی داری میاد انتشار میدید بدون ضابطه، دقت میکنید، قدرت پول رو میارید پایین، پول رو دارید، ارزش پول ملی رو دارید به هم. خب این قواعد فقهی یا اینجا صادق حاکم است یا حاکم نیست؟ آقایان و حضراتی که حالا بعدن عرائض من رو استماع میکنن، نظام مسائل نوین بانکی بعد از جمهوری اسلامی نظام مسائل دیگری شده. نمیخوام بگیم اینا نیست، اینا هم هست. بانک رو میخواید برید، مواظب باشید ربا نگیرید، مواظب باشید ربا ندید، اینا هم هست، نمیخوام بگیم نیست. اما یه نظام مسائلی درست شده، بحث انتشار پول، بحث حفظ ارزش پول. حالا من مسائل چند تا مثال رو امروز آوردم براتون مطرح بکنم، دقت میکنید، این بحث خلق اعتبار، خلق پول، اینا اتفاقا مسائل مهمه. آیا بانکداری مرکزی، من یه مثال دیگه بزنم، ما آمدیم گفتیم بانک ها شخصیت حقوقی دارن. اگر خاطرتون باشه در جلسه اخیری که این بحث شخصیت حقوقی بانک ها رو مطرح کردیم، گفتیم آقایان یه ابهامی دارن، آقایان فقها، که شخصیت حقوقی اگر بخواد شکل بگیره، یه بحث بحث مالکیتشه، یه بحث هم بحث ذمه‌ایه، اینا ذمه دارن یا ذمه ندارن. گفتیم در بیت المال بعضی ها قائل شدن ما برای بیت المال ذمه قائل باشیم. یه بحثی رو گفتیم که آیا خوب عنایت کنید، اونجا مطرح کردیم شخصیت بیت المال شخصیت عالی هست یا شخصیت استقلالی. اینو خوب توجه کنید، شخصیت عالی یعنی اونی که داریم امام المسلمینه، حاکمیت بیت المال دیگه شخصیت استقلالی ندارد. به تعبیر فنی و اصولی نحوه وجودش وجود حرفی است، وجود عالی است، نه وجود استقلالی. خب این بحث بسیار مهمیه. من امروز خدمت شما عرض کنم ما در سیاست گذاری پولی رابطه بانک مرکزی رو با بانک‌های دولتی باید بررسی کنیم، با بانک‌های خصوصی باید بررسی کنیم. اگر آمدیم گفتیم که شخصیت حقوقی بانک مرکزی که 100% دولتی است و همینطور بانک‌های دولتی، عرض کردم مثل بانک مسکن، بانک ملی، اینا بانک‌های دولتی هست، اگر خوب عنایت کنید اینا باید تو فقه بحث بشه. اگر آمدیم گفتیم اینا شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند، این ابزارهای مالی رو که بانک مرکزی برای معاملات پولی بین بانکی طراحی میکنه یه حکم دیگه پیدا میکنه، مثلا دیگه علل قاعده بین بانک مرکزی و بانکهای دولتی ربا نباشد. چرا؟ چون وحدت مالکه. با وحدت اینا باید حل بشه، با وحدت مالک و تعدد مالک مسئله فرق میکنه. یک مولایی دو تا عبد دارد، یا امروزی بخوایم صحبت بکنیم جنابالی دو تا شعبه دارید، یه مغازه دارید دو تا شعبه داره، این شعبه اینا آقای علف رو گذاشید، اون شعبه رو آقای برو، اینا هر دوشون فروش دارن، دفتر دارن، دستک دارن، منتها مالک دو شعبه شمایید. درسته به لحاظ سندی و ثبت اینا فروششون جدا تو دفتر ثبت میشه، اونا فروششون جدا. اگر اینا با هم معادله ای داشتن و معامله ای داشتن، وحدت مالک، مالک اینا شمایید، این جیب به اون جیب به قول عوامانش عرفیش. در فرض این که ما بگیم شخصیت حقوقی بانک ها شخصی دولتی شو فعلا بحث میکنیم، شخصیت حقوقی استقلالی نیست، اتفاقات عجیبی رو خواهد داد. آقایون یکیش بحث حرمت و حلیت رباست، یه بحث مهم دیگری، من امروز میخوام 3-4 تا فقط مسئله طرح کنم ببینند آقایانی که فقه معاصر بحث میکنند خلأ نظریه پردازی امروز تو این حوزه هاست. خب حالا به هر حال موضوع شناسی باید بکنیم. من مثال دومو براتون بگم، ما در نظام بانکی ابزاری رو طراحی کردیم جز ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مالی ما، تحت عنوان فروش دین. خب این درسته، کاملا هم فقهیه، شورای نگهبان هم موافقت کرده، در فقه هم بحث کردید فروش دین، البته بحث فقهی داره. شما دیدید قبل حلول العجل باشد یا بعد حلول العجل باشد، به کسی که ممن هو علیه دین باشد یا به ثالث باشد، دقت میکنید اینا بحث های مهمی است تو فقه. انشالله انشالله اگر توفیق حیاتی باشه ما هم در بحث فقهی ورود میکنیم، ولی اجالتا آقایان فرمودند که اگر بنده از شما مثلا چکی دارم 100 میلیون تومان و این دین واقعیه، سفته واقعی، از آقایان پذیرفتم که سفته دوستانه باشه یا سفته واقعی، این دین واقعیه، خوب عنایت کنید، یعنی شما از من 100 تومان گرفتید، بدهکارید، این چک رو به من دادید، این میشه باید دین، این میشه باید حکایت از دین میکنه، آیا این دین رو من میتونم ببرم به ثالث بفروشم؟ بله، تنزیل دینه. آقایان پذیرفتن، میگم آقا جان این چک من 100 تومانی که از آقا طلب دارم، گفته شهریور میدم، الان تنزیل دین میکنم به جناب عالی 90 تومن اگر بخوای نقد بهتون تنزیل میکنم. آقایان پذیرفتن تنزیل دین رو، روایت هم داریم، زع و تعجل، دقت میکنید که خب اینو پذیرفتیم. ولی همه آقایانی که در بیع سفته و در بیع چک اینا رو مطرح کردن، فرمودن آقایون باید دین دین حقیقی باشد، نه دین سوری. سفته دوستانی که ما به شما داریم دین سوری، اینو نمیتونید ببرید بفروشید. خوب توجه کنید، دائن مشخصه، مدیون مشخصه، کسی هم که مشتری دین مشخصه. من دائنم، ایشون مدیونه، این آقا مشتری دین، ما داریم بیع و دین میکنیم به این سالس. روشن شد؟ حالا بانک مرکزی فرض کنید ما شخصیتش رو شخصیت حقوقی حرفی گرفتیم، عالی گرفتیم، بانک مرکزی به دولت عرض بکنم که بیاد، دولت بهش میگه آقا جان من کسر نقدینگی دارم، حقوق شب عید رو نمیتونم بدم. دولت از بانک مرکزی قرض میگیره، ظاهرا صورت قضیه اینه، میگه آقا شما این میزان پول به من بده فعلا اینو حل کنم تا ببینیم چه میشود. اگر شخصیت بانک مرکزی رو شخصیت عالی حرفی گرفتیم و با دولت یک کاسه گرفتیم، مقرض کیه؟ مقترض کیه؟ آیا اینجا تعدد مالک اگر نباشه دین چجوری اتفاق میفته؟ وقتی این اوراقی که منتشر میشه به عنوان دین، بانک مرکزی بیاد ببره به یه بانک دیگه بفروشه، بفروشه به بانک مسکن، آقا چی شد؟ هم بانک مسکن دولته، هم دولت دولته، هم بانک مرکزی دولته. اگر وحدت ملاک شد، بیع دین، اینجا این ابزارهای مالی که طراحی شده چی اتفاق میفته؟ همینو بیاره ببره به بانکای خصوصی تو بازار پولی، یکی از بحث بسیار مهم مباحث فقهی بازار پوله. بازار پول بین بانکی، دقت میکنین، بین بانکی، اتفاقا اینا فوق العاده توی انطباق مباحث فقهی بانک مهمه، توی انطباق بانک با مباحث فقهی مهمه. اصل شاید به یک معنا بگیم اساس کار ایناست. خب بله، یه موقعی سراغ فقها نمیرفتن، فقها میگفتن خب از ما کسی نپرسیده. ولی آقایون اینجا میخوام استفاده کنم این مسئله فقه حکومتی، فقه حکومتی معناش اینه که اگر یه شخصیت حقوقی به نام دولت آمد گفت من در مقام حکمرانی مواجه با مسائلی هستم، این مسائل رو کی باید پاسخ بده؟ فقها باید پاسخ بدن یا نه؟ شما میتونید یه دلیلی بیارید بگید فقیه گفته که، فقه فرموده که اگر زید از من پرسید پاسخش بدم، اما اگر دولت از من پرسید لازم نباشه من پاسخش بدم. خب اگه میخوای پاسخ بدی میشه فقه حکومتی، این میشه فقه حکومتی، این میشه فقه حکمرانی. آقایان که میگن ما امروز در حکمرانی، یعنی میخوام بگم مسائل نظام بانکیمون باید به توضیح حکمرانی، ما یکی دو تاشو خدمت شما مثال گفتیم، همینجا ما کلی مسئله نوشتیم. فقه بانک مرکزی به نظرم گفته نشده، دقت میکنید، حالا حسب تتبعی که شده، سیاست گذاری پولی مشخص نشده، اینا مباحث بانکای تجاری، تازه بانکای تجاری هم آقایان فقط اومدن این بحث رو متعرض شدن. فقط که میگم شما همه رو با حفظ این معنا که جل لولال کل که قالب آقایان همین که دولت میگه که تمام مصوبات قانون اساسی میگه منطبق با شرع باید باشد، ضمانت داره، اگر ما طراحی کردیم تولید کردیم ضمانت اجرا داره. اینا ابزارهای مالی میخوان طراحی کنن، مجوز میخوان برای طراحیشون، معاملاتشون مجوز میخواد، شورای فقهی باید باشون موافقت. حالا اون داستان بعده، ما اول ببینیم قانون چیه. ما الان در مقام معلمی، شما یه گام الان گفت که ثبت العرش ثم انقش، ما اول میگیم هنوز نظام مسائل شما تولید نکردید، ادبیاتش رو شما میگه اگه عمل نکرد بنده خدا چه میدونید عمل نمیکنه، شما فتوا رو بده تا بعد ببینیم عمل میکنه یا نه. ما در حوزه این نظام مسائلی که خدمت شما عرض کردم، نه نه ما مباحث ببینید، ما الان به عنوان یه طلبه دیروز عرض کردیم پریروز خدمت شما، به عنوان یه طلبه کار ما چیه؟ کار ما تفقه، یک دو تحلیل و تولید فکر نظریه است. من میگم آقا جون تو بعضی از این مسائل شما الان 4-5 تا کتاب دوستان زحمت کشیدن تو حوزه فقه بانک نو تولید شده برای ما آوردن، دوباره میریم سراغ کاری که شهید صدر رحمت الله علیه در 80 سال پیش 70 سال پیش کرده و دیگران، نظام مسائل فقه فردی رو دوباره بحث میکنیم. آقایون ببینید 20 جلسه حقیقت قرض رو میخوایم چیکار کنیم؟ نمیخوام نفی کنم اینا رو، لازم داریم ها، نمیخوام بگم لازم نیست، میخوام بگم کافی نیست. دقت میکنید؟ این که قرض ما خودمونم ورود میکنیم اینا رو بحث میکنیم، دقت کردید؟ که آیا شما مراجعه میکنید به بانک با قرض میتونیم حلش بکنیم یا باید عقود جایگزین بیاریم؟ خیلی دوستان زحمت هم کشیدن، بعضی از دوستان هم که همکاران ما هم که تو این حوزه کار کردن واقعا زحمت هم کشیدن، ما تشکر میکنیم نسبت به کار موجود، تنقیص نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم یه فضای نوینی هست، نظام مسائلی که ای بسا دوستان اگر از اینجا غفلت بشه، اون چیزی که مد نظر آقایان هست، رهبر عالی قدر انقلاب هم در این بیانیه شون که به حوزه داد، حوزه پیشرو، همین بیانیه‌ای که اخیراً هم دادن، بله به نظرم همین اردیبهشت رو اینها بود، ایشون اونجا مطرح کردن که حوزه وارد این آقا جان حوزه وارد عرصه های نوین، عرصه نوین ایناست، یعنی ساختار و حکمرانی تبیین نشده، با اینکه باز هم فقه معاصر میگیم مسائل سنتی رو داریم بهش متعرض میشیم، مسائلی که امروز ما باش مواجه هستیم کمتر بهش پرداخته میشه. من اجازه بدید چون در کلماتم یکی دو تا نکته رو گفتم خدمت شما منابع رو هم عرض بکنم. مرحوم شهید صدر عبارتشون در البنک اللاربوی صفحه 17 اینه: موقفنا من الاطروحه. ایشون میگه، خوب عنایت کنید، ایشون میگه من دو جور طراحی و مهندسی میکنم. یک کسی میخواد بگه آقا جان بنده کاری ندارم، تمام شؤون جامعه اسلامی است یا اسلامی نیست، الان به عنوان یه جزء دارم نگاه میکنم، یه مشتریم، میرم بانک میخوام این پول رو سپرده کنم، شما تکلیف من رو روشن کن. این میشود نگاه ایشون میگه به بانک کجز این. اما یه موقع شما میگید که من میخوام نظامی رو طراحی بکنم که این نظام اجتماعی در همه انظمه اسلامیه، حالا بانک رو چطوری طراحی کنیم؟ ایشون ظاهرن تو ذهن مبارکشون رحمت الله علیه این بوده که ما دو مدل طراحی داریم، اما تو کلماتشون وقتی که میاد بانک موجود را، بانک موجود از منظر فقها بانکی بوده که فقط واسطه‌گری مالی داشته، این بانک نسل یک است، فقط واسطه‌گری مالی داشته. شهید صدر تو این کتاب خدمت شما آوردیم هم خوندیم، تأسیسات فقهیه، یه تاریخی از نظام بانکی تاریخچه میگه که این صرافایی که در اروپا بودن چطوری، ما هم خدمت شما اجمالا گفتیم مثلا چطوری بانک درست شد. این بانک فقط واسطه‌گری مالی دارد دوستان، واسطه‌گری مالی یعنی این بانک هیچ کاره است، پول از ایشون میگیرم به جنابالی میدم، این میشه واسطه‌گری مالی. بعد میشه بانکداری نسل دو، میشه بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، یعنی آقای بانک این ذخایر تو 10%-20% ذخیره قانونی داره، بعد بذاری پیش بانک مرکزی، بقیهش رو میتونید ببرید استفاده کنید. نسل سه که ما باش مواجهیم بانک با خلق اعتبار از هیچ است، خلق اعتبار از هیچ. یعنی تو اون دوتا بانک اول میباید آقا پولشو میاورد، بعد که شما تو نوبت وام هستی من به شما وام بدم. این آقا میبایست میاورد تو نسل دو، ما یه بخششو ذخیره میکردیم، ذخیره قانونی، بعد بقیهشو تصدی. الان بانک منتظر نمیمونه، میگه من به شما وام میدم. چجوری وام میدید؟ خوب توجه کنید چی اتفاق میفته. چی اتفاق میفته؟ 100 تومن به شما وام میدم. خیلی خوب، برید این رو اقساطشو بیارید بدید. اتفاقی که میفته، سود و اصل پول بعد از قسط آخر میشه مال بانک. بانک هیچ نداشت، به شما 100 تومن وام داد، شما اقساطو برمیگردید 100 تومن گرفته. دوباره این 100 رو حالا فرض کنید ذخیره قانونی هم بگیرد یا نگیرد، اینا دوباره تسهیلات میده، این پول برمیگرده. بعد اون وقت بعضی از آقایون این به عنوان صنعت تو این شغل اشتغال دارن تو صنعت بانک، میان میگن حالا ما واقعا آیا این بخشی از تسهیلاتی که به عنوان قرض الحسنه میدیم 4%، ما برقمون و آبمون و گازمون رو هم نمیتونیم جبران بکنیم. خب این طرفشو دیگه نمیگن آقا این پولهایی که داده میشه برمیگرده، نه همه برمیگرده سمت بانک. این 100 میلیون تومان یک سال دست شما بوده، دقت میکنید، من از هیچ به شما وام دادم، بعد این 100 تومنو که قسطشو دادید همه اومده تو ملکیت من بانک، ربحش هم اومده، 100 تومنش هم اومده، اصل پولش هم اومده، شما فی امان الله و حفظه و المفلس فی امان الله و حفظه. خب چه شد؟ خب اینجا بانک مرکزی چه باید بکنه؟ چی اتفاق میفته؟ اتفاقی که میخواد بیفته، ما اگر آقایون این بانک را و این شبکه بانکی را فعالیت هاش را متوجه نشیم، به لحاظ فقهی تحلیل نکنیم، حالا طرف اومده میگه خب این کی ضامن است نسبت به ارزش پول ملی؟ آیا ما یه قاعده فقهی برای حفظ ارزش پول ملی داریم یا نداریم؟ آیا ابزارهای پولی که ابزارهای مالی که برای بازار پولی بین بانکی بانک مرکزی طراحی میکنه، آیا باید نظارت بشه به لحاظ فقهی یا نباید نظارت بشه؟ هر کسی هر کاری کرد. در بانکداری متعارف هدف رو معین میکنن، ابزار محدودیت نداره، هدف کنترل تورمه. روی مرز فرض کنید 25% تورم رو 5.5%، هدف گذاری میکنه. ابزار رو دیگه بانک مرکزی آزاده برای طراحی. ما در فقه بانکداری مرکزی، فقه بانک مرکزی و فقه شبکه بانکی اگر بخوایم ورود بکنیم، با دو عویسه، با دو مشکل مواجهیم. هم هدف گذاری باید بکنید، هم ابزارهاتون باید منطبق باشد بر مباحث فقهی. از هر ابزاری نمیتونه بانک مرکزی استفاده کنه. هدف گذاری کردیم، کنترل تورم، کنترل حجم نقدینگی مثلا، این هدف گذاری خیلی هم خوبه، اما از هر ابزاری میتونید استفاده کنید. یکی دو تا شما برای شما مثال زدم در این عرض بکنم. بازار پولی بین بانکی اتفاقات عجیبی داره رقم میخوره، اتفاقات عجیبی داره رقم میخوره. خب فقه باید توی مسائل ورود بکنه دوستان. فقه یعنی باید این پاس، من سوال میپرسم آیا شخصیت حقوقی که ما به رسمیت شناختیم و فعلش هم حکمرانی است، این مسائلش رو فقه پاسخی داره؟ شما اگر بگید اینا از قلمرو پاسخ فقه خارجه، به میگیم کاری نداریم، بانک مرکزی هر ابزاری میخواد طراحی بکنه بکنه، میتونید اینو بگی؟ یا شما اصل 4 قانون اساسی چی میگه؟ میگه انطباق کلیه، حالا اینطوری بخوام بگم، کلیه این قوانین جزایی و اقتصادی و اینا بر اساس مباحث فقهی ما، بر اساس مباحث شرعی. خب اگر انطباق میخواد، فقها باید اول تولید کنن که ما ببینیم نظر فقها چیه، تا بعد به قول آقا وارد مسائله. نسل دو بگید، نسل دو سه. حالا همین باید روشن، نه حالا اینو باید روشن کنیم، اینو باید روشن کنیم. ببینید بنگاهداری، نه 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 نه، بنگاهداری این معنی که میگیم نیست. بنگاهداری یعنی یعنی بانک از نقش‌آفرینی بانکی خارج بشه، خودش بشه مثلا این کارهایی که میکنن، فلان کارخونه مال بانک، فلان هتل، این میشه بنگاه داری. دقت میکنم اینا رو نمی... اینا رو من بحث ندارم، اینا رو که من بحث نکردم. بحث من اینه حق الضربی که برای دولت قائلیم در فقه، این وقتی بیاد تو نظام بانکی چه میشود؟ مشخصا آیا بانک ها رو میتونید، عرض کردم اینو من تأکید میکنم، دوستان اقتصادی که گوش میکنن مخصوصا تأکید میکنم، بین انتشار پول و خلق پول یه تفاوتی هست، ما متعرض میشیم. ولی حالا الان اجالتا من میگم شما میتونید بانک ها رو براشون یه اختیاری قائل باشید برای ایجاد اعتبار؟ خب اینو داره ایجاد اعتبار تو جامعه میکنه، خروجیش چه میشه؟ خروجیش کاهش ارزش پول. بحث بنگاهداری بانک من اینجا مطرح نمیکنم، بحث خود حکمرانی پولی است که در شبکه بانکی داره اتفاق میفته، در نظام بانکی داره اتفاق میفته. اینا بحثایی است که عرض کردم باید بهش متعرض بشیم. و نکته آخر که فرصت ما هم گذشت، دوستان یه مسئله مهمی امروز روی میز تمام نظام‌های بانکی دنیا، مخصوصا رو میز جمهوری اسلامی است، بحث استقلال بانک مرکزی است. استقلال تا میگیم فکر میکنید استقلال یعنی از قوه مجریه؟ استقلال از قوه مجریه البته یک بحثه. چرا؟ چون دولت هر وقت کس میاره میگه بانک مرکزی چاپ کن تا ما فعلا کارمونو حل بکنیم. میدونید ما در دنیا بانک مرکزی انگلستان بعد از بانک مرکزی سوئد 1694. این بحث ها مفصل تو مباحث بانک دنیا، بانکداری دنیا مطرح شده. استقلال رو دو جور معنی، استقلال از قوه مجریه، بعد میگن حالا به کجا بدیم، سران و قوا باشن، به ولایت امر بدیم. بعضیا فکر میکنن مثلا خب حالا خوب میشه این کارو بکنیم و اینا باید بحث بشه. بعضی از مباحثش حیث فقهی داره، بعضی از مباحثش به لحاظ فقهی رو باید روشن بشه. آیونی که تو بانکداری متعارف صحبت میکنن واسه استقلال رو مطرح میکنن، یعنی استقلال از قدرت، استقلال از حاکمیت. میگن بازار پولی بازاره، اصلا قدرت نباید دخالت کنه تو بازار. این همون روایتی استناد میکنن که حضرت رسول صلی الله علیه رو گفتن آقا جان گران شده، فسعر لنا، تسعیر کن. حضرت فرمود من مداخله در قیمت نمی کنم، ان المسعر هو الله. یعنی همین دست ناپیدا، دست پنهانی که در اقتصاد مطرح میگه، عرضه و تقاضا خودش قیمت رو درست میکنه. چرا دولت وارد بشه روی قیمت؟ خب اگر دولت نمیتونه تو بازار کالا ورود بکنه، آیا تو بازار پول باید ورود بکنه؟ یا بازار پول رو هم استقلال بعضی تو ذهنشون اینه، یعنی این نظریه است. استقلال بانک مرکزی میگن یعنی استقلال از قدرت حاکمیت، یعنی خصوصی همین بازاری که داره شکل میگیره بازار پول رو هم مدیریت بکنه. واقعا اینو ما میتونیم به لحاظ فقهی بپذیریم؟ اینو میتونیم بپذیریم یا باید بگیم نه، حکمرانی پول از شؤون حکمرانی مطلق است؟ ما که بازار پول رو، حکمرانیش رو که نمیتونیم به عرض بکنم غیر دولت بدیم. ولذا حکومت‌های سابق هم همین بوده، همون قدیم هم یک کسی وارد می‌شده. حالا اینو باید بحث بکنیم. اینا در ما تو مباحثمون در بیت کوین که داشتیم آمدیم مطرح کردیم که این حق الضرب آیا میشه دلیلی بر این که بگیم که بیت کوین چون خلق اعتبار از ناحیه غیر دولت شده است، خلق ارزش از ناحیه غیر دولته، بگیم ممنوع یا نه؟ اینا رو تفصیلا بحث کردیم. اونچه که امروز من خواستم خدمت بزرگواران منتقل بکنم و مطرح بکنم که موقف من یرید و ان یخطط، به تعبیر شهید صدر، موقف رو روشن کنید. تخطیط، طراحی نظام بانکی در جمهوری اسلامی فرق کرده. انبوهی از مسائلی در حوزه بانک مرکزی روی میز آقایان و فقها قرار گرفته، اینا رو باید حل بکنیم. دقت میکنید؟ اینا رو غفلت بکنیم، عصر را، ستون را از دست دادیم. البته نمیخوایم بگیم جاهای دیگه، بله ما نسبت به همین نگرانی که دوستان دارن رو بحث خلق پول مثلا فرض کنید چه کار باید بکنیم، رو بحثای دیگه نظارت‌های بانک مرکزی رو، حالا این قانون رو هم شما مراجعه کنید، ماده 14 بانک مرکزی، ماده 14 قانون پولی و بانکی، ماده 14 قانون پولی و بانکی، دخالت و نظارت امور پولی کشور تنها نهاد متولی سیاست‌های پولی بانک مرکزیه. حفظ ثبات ارزش پول، تعادل و موازنه، تعیین نرخ رسمی تسهیلات، اینا رو بانک مرکزی مشخص میکنه، بقیه بانک‌ها که اون موج اونجا ایجاد میشه، نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها، سپرده قانونی ما میایم، ما عملیات عرض بکنم که بانک مرکزی چجوری میاد این سیاست ها رو اعمال میکنه، یکی از کارهاش تغییر نرخ سپرده قانونیه، بالا بردن نرخ بهره، عرض بکنم که نرخ بهره تسهیلاته، یه دفعه مثلا پول حجمش تو جامعه زیاد میشه، میگه بانک ها به جای اینکه 20% سود بدن 30% سود میدیم، مردم میان سپرده گذاری میکنن، این میشه سیاست انقباضی، حجم پول در گردش را در جریان رو جمع میکنه دولت. یه دفعه برعکس عمل بکنه، سیاست انقباضی میشود، این سیاست انبساط انقباضی، یا تعیین نرخ سپرده قانونی، ما 20% بانک ها باید سپرده قانونی داشته باشن، خب یه حجم زیادی از پول بانک ها میاد اینجا، این 20% رو کنیم 15%، 5% عرض بکنم این حجم پول افزایش پیدا میکنه، اینا دست عرض بکنم بانک مرکزیه، دقت میکنید؟ بله بله. آیا سوال اینه، آیا در این مسائلی که مطرح کردیم مباحث فقهی این مباحث باید پاسخ داده بشود؟ که ما عرض کردیم بعضی از این مسائل حیث فقهی پیدا میکنه، اگر یکیش دیگه مشخصن که بپذیرید بانک مرکزی به بانک مسکن داره قرض میده، آیا این قرض سوریه یا قرض واقعیه، اگر ابزاری مبتنی بر این دین طراحی شد میتونین رو تنزیل بکنه یا نمیتونه تنزیل کنه، ربا میتونن بین خودشون بدن یا نمیتونن بدن، خب اینا مباحث فقهی. حداقل اینه که ما یه نظام مسائلی داریم در حوزه حکمرانی پول، در حوزه سیاست‌گذاری پول، که اینها حیث های فقهی دارد، این حیث فقهی شو باید حل بکنیم. من یه احصاء اجمالی کردم کنار این مباحثی که آقایان متعرض شدن، مباحث جدی، مسائل جدی و مهمی داریم که این مباحث رو انشالله باید بهش بپردازیم. والحمدلله رب العالمین.